بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. عرض شد که ما شکی و شبهی در صدور زیارت جامعه نداریم. زیارت جامعه از زیاراتی است که یقینا از مقام عصمت صادر شده است. در مقام اثبات وجوهی را عرض کردیم. وجه نهم ظاهرا این است که وقتی به متن زیارت جامعه نگاه میکنیم و در مفاهیم این زیارت دقت میکنیم، میبینیم که بر فرازهای این زیارت و یا جمله های این زیارت و یا مفاهیمی که در این زیارت هست، شواهد زیادی در روایات ما داریم، در سایر ادعیه و زیارات داریم که همین مضمون، همین مدلول، همین معنا، بلکه همین لفظ در زیارات دیگر و یا در روایات معتبر وارد شده، بلکه بعضی از فقرات زیارت جامعه و مدالیل این زیارت در روایات اهل سنت هم وارد شده که این جهت باز می تواند یکی از وجوهی باشد که ما وثوق و اطمینان داشته باشیم و یقین داشته باشیم به صدور این زیارت نامه مبارکه از مقام عصمت. بعد از فراغ از این وجوهی که عرض شد، کلماتی را عرض می کنم از بزرگان ما که در این کلمات تصریح شده به صحت سند زیارت جامعه و یا به صحت صدور و وثوق به صدور این زیارت از مقام عصمت. مثلا مرحوم مجلسی اول، ایشون می فرمان: ولما وفقنی الله تعالی لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام وشرعت في حوالي الروضة المقدسة في المجاهدات وفتح الله علي ببركة مولانا صلوات الله عليه أبواب المكاشفات التي لا تحتملها العقول الضعيفة، رأيت في ذلك العالم وإن شئت قلت بين النوم واليقظة، عندما كنت في رواق عمران جالسا أني بسر من رأى ورأيت مشهدهما في نهاية الارتفاع والزينة، ورأيت على قدرهما لباسا أخضر من لباس الجنة، لأنه لم أرى مثله في الدنيا. محل شاهد این تیکه است: و رأیت مولانا و مولا الانام صاحب العصر و الزمان علیه السلام جالسا ظهره علی القبر و وجهه الی الباب، فلما رأیته شرعت في هذه الزيارة بالصوت المرتفع كالمداحين، فلما أتممتها قال عليه السلام: نعمة الزيارة. إجمال قضية اینه که مرحوم مجلسی اول میفرمایند که وقتی به عتبات مشرف شدم و به نجف اشرف و در کنار مرقد مطهر امیر المؤمنین شروع کردم به مجاهده، در عالم مکاشفه ایشون می فرمان که دیدم که در سامراء هستم، در حرم عسکریین علیهم السلام، و وصف می کنن اون حرم را و وضع اون حرم را، و در اونجا خدمت حضرت ولی عصر رسیدن در اون حال، و زیارت جامعه را خوندند. حضرت فرمودند: نعمت زیاره. قلتو مولای روحی فداک، زیارت جدک وقد اشرت الى نحو القبر. قال: نعم ادخل. این تا اینجا. بعد می فرمان مرحوم مجلسی: فالحاصل انه لا شك لي ان هذه الزياره من ابي الحسن الهادي سلام الله عليه بتقرير الصاحب عليه السلام، وانها اكمل الزيارات واحسنها. بل بعد تلك الرؤيا أكثر الأوقات أزور الأئمة بهذه الزيارة، وفي العتبات العاليات ما زرتهم إلا بهذه الزيارة. خب این کلام یک بزرگی است که مرحوم مجلسی اول از نظر همه ما مورد احترام است، و گذشته از قضیه مکاشفه‌ای که می‌فرمان، گذشته از اون جهت نظر خود ایشون که انه لا شکلی ان هذه الزیاره من ابی الحسن الهادی به تقریر صاحب و انها اکمل الزیارات و احسنها. پس این زیارت نامه زیارتی نیست که کسانی نشسته باشند جعل کرده باشند، نسبت داده باشند به امام هادی علیه السلام، ساخته شده باشه از کسی یا از کسانی. مرحوم مجلسی دوم رحمت الله علیه ایشون می فرمان: و انما بسطت الکلام في شرح تلك الزيارة قليلا وإن لم أستوفي حقها حذرا من الإطالة، لأنها أصح الزيارات سندا وأعمها موردا وأفصحها لفظا و ابلغها معنا و اعلاها شأنا. خب اینم شهادت مرحوم علامه مجلسی. خب اگر بنا باشد که در چنین مواردی ما به مثل مرحوم مجلسی مراجعه نکنیم و کلام ایشون برای ما در شناخت یک روایتی و یا دعایی و یا زیارتی حجت نباشه، پس دیگه مرحوم مجلسی با این همه زحمات و آشنایی با روایات و ادعیه و زیارات و چیزی باقی نمیمانه. علای حالن در این که ایشون از بزرگان خبره های این وادی هستن که کسی خفشه نداره و حرفی نیست، نبایدم باشه. و هاکذا مرحوم سید عبدالله شبر، مرحوم سید عبدالله شبر فقیه بوده، محدث بوده، بزرگ بوده و ایشون معاصر مرحوم مجلسی است و مرحوم سید نعمت الله جزایری، اینا تقریبا در یک طبقه بودن. ایشون می فرمان در شرحشون بر زیارت جامعه، در اول شرحشون، ان زیارت الجامعة الكبيرة اعظم الزيارات شأنا و اعلاها مكانة و مكانا و ان فصاحة الفاظها و فقراتها و بلاغة مضامينها و عباراتها تنادي بصدورها من عين صافية نبعت عن ينابيع الوحي والإلهام وتدعو إلى أنها خرجت إن زيارت من ألسنة نواميس الدين ومعاقل الأنام. عبارت جالبی دارن که این کلام را معمولا درباره کلمات امیر المؤمنین من شنیدم. ایشون درباره این زیارت می‌فرمان فإنها فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق قد اشتملت على الإشارة إلى جملة من الأدلة والبراهين المتعلقة بمعارف أصول الدين. پس اون چه که در زیارت نامه هست، در زیارت جامعه، این چنینه که اینها براهین متعلقه به معارف اصول دین است و اسرار الائمه الطاهرین و مظاهر صفات رب العالمین که ائمه باشن. وقد احتوت این زیارت نامه على رياض نظرة وحدائق خضرة مزينة بأزهار المعارف والحكمة محفوفة بثمار أسرار أهل بيت العصمة وقد تضمنت شطرا وافرا من حقوق أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم وأهل البيت الذين حث على متابعتهم وذوي القربى الذين أمر الله بمودتهم وأهل الذكر الذين أمر الله بمسألتهم مع الإشارة إلى آيات فرقانية وروايات نبوية وأسرار إلهية وعلوم غيبية ومكاشفات حقية وحكم ربانية. اینا کلماتی است از یک بزرگ. بزرگان وقتی حرف میزنن حساب شده است کلماتشون. اگر مدح زیدی، امری، کتابی، روایتی، حدیثی، شخصی از بزرگی بخواد صادر بشه و یا ذمی، حساب شده است و دقیقه. خب اینها ملتفتن به اون چی که میگن و حکیم هستن عند تکلمهم و التفات دارن به اون چی که میگن. علای حالن این چنین است شأن زیارت جامعه از نظر بزرگان ما. این که تأکید بود در این زیارت نامه، در این کلمات، بر این که مطالبی که در این زیارت نامه هست مطالب حق است، براهین معارف اصول دین است. این چنین عباراتی فرمودن این بزرگان و غیر این بزرگان که عباراتشون نخوندیم. این برای لعل دو جهت داشته باشه این تعبیرات و این توصیفات نسبت به این زیارتنامه. یک جهت، جهت اثباتی قضیه است که بله این زیارتنامه دارای این حقایق است که انشاءالله تا اونجایی که بنده عرض کنم که فهمم و فهم قاصرم توان داشته باشه و بتوانم به بعضی از این مطالب ولو به نحوه اشاره برسم عرض خواهم کرد. جنبه دومی که لعل در این کلمات هست و مورد نظر بزرگان عبارت از اینه که توهم این که در زیارت جامعه غلوی هست نسبت به ائمه علیهم السلام، این توهم دفع بشه. لذا می‌بینیم که در مثل کلمات بزرگانی از قبیل مرحوم محدث قومی رحمت الله علیه چنین یادم میاد که در ابتدای زیارت جامعه کبیره می‌فرمایند که قبل از اینکه شروع کنه انسان به خواندن این زیارت نامه در خدمت امام علیه السلام 100 مرتبه لا اله الا الله بگوید، اینطوره یا الله اکبر بگه. اون جلد 25 بهاره بردیم که اینجا بود، الان در دستم بود. من لازم دانستم که مرحوم محدث قومی می فرمایند به این که لأن النفوس تمیل الى الغلو، چنین چیزی عبارت ایشون. الان من اگه مفاتح دم دست باشه خوب خوندن این عبارت، چون اخیراً شنیدم که بعضی ها این حرف را زدن که زیارت جامعه غلو دارد نسبت به ائمه علیهم السلام، و بعضی آمدن اصلا شیعه را تقسیم کردن، گفتن شیعه غالی داریم شیعه غیر غالی داریم، اصلا که انه تشیع و شیعه منقسم میشه مثلا به دو قسم، اونم که معتقده به زیارت جامعه و مطالب زیارت جامعه نباشد یا حتی منکر باشد بازم شیعه ایست، الا این که عرض کنم که زیارت جامعه را اون اهل غلو معتقدن و میخوانن. روی این جهت لازم است که یکی از مقدمات بحث ما تحقیق در غلو باشه که اساساً غلو یعنی چه. ما شکی نداریم که ائمه علیهم السلام غلات را ترک کردن، اونها را تکفیر کردن و شیعیان را برحذر داشتند از غلات. حالا ببینیم این غلو چیست و غلات اساساً کیا هستن که ما باید از اونها برحذر باشیم و ائمه علیهم السلام تحریم کردن غلو را و منع کردن از تماس داشتن حتی با غلات، که بعضی از روایات را شما ملاحظه کنید در باب نفی غلو، باب و نفی الغلو فی النبی والائمه علیهم السلام، این یکی از ابواب کتاب الامامه است. در بحار این چاپ جدیدی که هست جلد 25 از صفحه 261 شروع میشه این باب و روایات بسیار جالبی در این باب هست از همه ائمه علیهم السلام تقریبا. مثلا ملاحظه کنید امام علیه السلام میفرمایند لا ترفعونی. عجیبه، این از خود پیغمبر اکرمه، از خود رسول الله، چون در همین روایات ما داریم که ما یدل علی این که بعضی از مردم در زمان پیغمبر اکرم نسبت به خود رسول الله معتقد شدن به الوهیت، قائل شدن به این که پیغمبر اکرم اساسا خدان. و حتی در این روایات در همین جا در همین باب دقت بکنید، من سابق قدیم ها نگاه کردم، مثلا این روایت از خود پیغمبر اکرمه، لا ترفعونی فوق حقی، لا ترفعونی فوق حقی، یعنی بیش از اون چه که من هستم مرا بالا نبرید. فإن الله تعالی اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا. خب یا در روایت دیگر از امیر المؤمنین اللهم اینی بریء من الغلات کبراءت عیسی ابن مریم من النصارا. بعد حضرت نفرینش را میکنن، اللهم اخذلهم ابدا ولا تنظر منهم احدا. در روایتی از امام از حضرت ولی عصر از صاحب الزمان علیه السلام میفرمایند که بله تعالی الله عز وجل عما یصفون سبحانه وبحمده لیس نحن شرکاءه فی علمه ولا فی قدرته. مثلا در این روایت شما دیدید از رسول الله نقل کردم، از امیر المؤمنین و از حضرت ولی عصر در بین ائمه علیهم السلام، باز از امیر المؤمنین ایاکم والغلو، ایاکم والغلو فینا اولو انا عبید مربوبون و قولو فی فضلنا ما شئتم. خب خود این میزان به دست ما میده که بعد از خود مرحوم مجلسی بیانش را خواهیم خوند. این روایت را ملاحظه کنید، فمن ادعا للانبیاء ربوبیتا، فمن ادعا للانبیاء ربوبیتا او ادعا للأئمة ربوبية أو نبوة أو لغير الأئمة إمامة فنحن براء منه في الدنيا والآخرة. پس معلوم میشه که نسبت به انبیا این غلو بوده که انبیا خدان، ربوبیت را برای انبیا قائل بشه کسی، یا ادعای ربوبیت برای ائمه یا ادعای نبوت برای ائمه. ما از اینها برعا بیزاریم. روایتی که از امیرالمؤمنین هست و ایاکم والغلو کغلو النصارا فإنی بریء من الغالین. روایت دیگر قال بأبی انت و امی ابن رسول الله فإن معی من ينتحل موالاتكم و يزعم ان هذه كلها صفات علی و انه هو الله رب العالمین. قال عليه السلام فلما قال الراوي فلما سمعها الرضا، سمع الرضا عليه السلام ارتعدت فرائصه وتسبب عرقا وقال سبحان الله سبحان الله اما یقول الظالمون الكافرون علوا كبيرا اولیس کان علیون آکلن فی الآکلین و شاربن فی شاربین. انسانی بوده مثل بقیه مردم. روایت دیگر و هاکده، اگر بخوام این روایت را بخونم دیگه خودتون نگاه بکنید. و روایات جالبی هست و خیلی دقیق و برای ما آموزنده است. اجمالا شکی در این نیست. مثلا این روایت از امام باقر علیه السلام خطاب به ابو حمزه ثمالی: یا ابو حمزه لا تبعو علیان دون ما وضعه الله، لا تبعو علیان دون ما وضعه الله. خب این تعبیر میشه ازش به تقصیر. ما بین غلو هستیم و بین تقصیر، هم تقصیر حرامه و هم غلو حرام است. پس باید مقامات و منازل اهل بیت را علیهم السلام از خودشون به دست بیاریم، نه غلو و نه تقصیر. یا ابا حمزه لا تضعوا علیا دون ما وضعه الله ولا ترفعوه فوق ما رفعه الله. بیش از اون چه که هست نگید و از اون چه که هست پایین ندارید به تعبیر بنده. باز الغلاتو شر خلق الله یصغرون عظمت الله و یدعون الربوبیت لعباد الله والله ان الغلات لشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا. این روایت خیلی جالبه که بنده در بعضی از بحثام به این روایت استدلال کردم. کان علی علیه السلام والله، قسم میخورن، کان علیون والله عبدن لله صالحن اخو رسول الله. بعد این عبارت خیلی خیلی مهمه به نظر من: ما نال الکرامت من الله الا بطاعته لله ولرسوله. ما نال الكرامة من الله الا بطاعته لله ولرسوله. حالا این چه کرامتی است که امیرالمؤمنین به این مقام رسیدن و از طریق عبودیت و عبادت به این مقام رسیدن؟ ما نال الكرامة من الله الا بطاعته لله و لرسول. خب پس معلوم میشه که نسبت به غلو و غلات ائمه علیهم السلام یک چنین موقفی را اتخاذ کردن و چنین برخورد شدیدی و سختی را با غلو و غلات داشتن. اما خود غلو یعنی چه؟ از خود همین روایات استفاده شد که غلو اعتقاد نبوت است در امام یا اعتقاد الوهیت، و اعتقاد الوهیت است در نبی که بیش از اون چه که هست انسان معتقد شود. پس ائمه علیهم السلام انبیا نیستند، اله و رب نیستند. ائمه علیهم السلام شرکای خداوند متعال نیستند. ائمه علیهم السلام در باری تعالی حلول نکردند و با باری تعالی هم اتحاد ندارند. این تمام اون چه که فهمیده میشه از روایات که اعتقاد به احد این امور و غلوان لیکن خود روایات میفرمایند اینا رو نگید و قولو فینا یا قولو فی فضلنا ما شئتم، ما را عباد مخلوق مربوب برای خداوند متعال قرار بدید و معتقد باشید با حفظ این جهت قولو فینا ما شئتم. این قولو فینا ما شئتم با حفظ عبودیت که ما نال الکرامت من الله الا بطاعت و عبودیت و تعبد، خب عبد است اما اکرمه الله تعالی، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، که در خود جهات جامعه هست و در ذیل آیه چون این آیه است در ذیل این آیه مبارکه استشهادم شده که خوندم دیشب. علی حالین میخوام اینه بگم که با حفظ عبودیت، با حفظ مخلوقیت، با حفظ این که اینا بنده خدا هستند، با حفظ این جهت قروفی نماشتم، اون وقت این قروفی نماشتم چیز کمی نیست. الکرامت عند الله یعنی چه؟ اون رو باید بازش بکنیم که اینا رسیدن به این که عبادون اما عبادون مکرمون، رسیدن به اونجایی که لا یفعلون الا ما یؤمرون. عجیبه که در روایات صحیحه، بلکه میتوانم ادعای تواتر بکنم از طرق عامه، در یک حدیثی که پیغمبر اکرم در اون حدیث فرمودن، از طرق عامه ها اونجا فرمودن ان علیان لا یفعل الا ما یؤمر به، لا یفعل الا ما یؤمر به، از طرق عامه متواتر، ادعای تواتر میکنم ها، از طرق عامه اجمالا این چنین است که غلو نمی کنیم، ممنوعیم از غلو. این که بگیم امام نبی است تا چه برسه به این که بگیم اله است یا رب است، نه، عبد است، اما عبدی است که چنین مقامی را پیدا کرده. حالا غلو اون شما را به خدا، اینو میگن غلو. اگر کسی در اثر بندگی خدا، خداوند متعال بر او تفضل بکنه، اینو میگن غلو. لذاست که لازم میدونم عبارت مرحوم مجلسی را در معنای غلو بخوانم، ولو این که نمیدونم چقدر وقت داریم، آیا چند کلمه میخونیم. ایشون بعد از این که این روایات را آوردن که چند تاشو بنده خوندم، کلماتی در معنای غلو نقل میکنن. اولا از مرحوم صدوق، اعتقادنا فی الغلات والمفوضات انهم کفار بالله جل جلاله و انهم شر من اليهود والنصارى والمجوس بالاخر. بعد میفرماین و اعتقادنا فی النبی والائمه ان بعضهم قتلوا بالسیف و بعضهم بالسم و انما جر و ان ذلك جرى عليهم في الحقيقه و انهم ما شبه امرهم. معنی که حرفایی در اون زمان ها بوده که مثل قصه حضرت عیسی که مثلا بل شبه لهم، آیه چیه بل شبه لهم؟ که خلاصه مقتول و مطلوب واقع نشد حضرت عیسی، بل رفعه الله الیه، نه اینطور نیست، حقیقتا ائمه مقتول شدن، مثل همچه اینا بشر بودن، انسان بودن، مقتول واقع شدند و عرض کنم که موت و حیات بر اینها عارض میشه مثل سایر افراد بشر، و غلو در این زمینه ممنوعه. بعد عبارات زیادی دارن مرحوم صدوق در این زمینه، تا اینکه ایشون یعنی مرحوم مجلسی کلام شیخ مفید را نقل میکنن. کلام شیخ مفید هم مفصله که بعد خودتون نگاه کنید، که چون نمیخوام دیگه حالا بحث ما که در قوله و اینا نیست، بعد با مقدمه عرض میکنم این مطالب را، میرسیم به اینجا که فضلکتون، این کلام خود مجلسی است، فضلکتون اعلم ان الغلوه فی النبیه والائمه علیهم السلام. خوب دقت کنیم کلام مرحوم مجلسی لااقل در چنین مواردی برای ما حجته، چون شناختی که ایشون دارن با عقاید ائمه علیهم السلام، با مذاق اهل بیت، با مسلک معصومین آشنایی که دارن، این قابل انکار نیست. ضمن این که خود ایشون هم مرد بزرگی بودند و عرض کنم که از هر جهت جامع بودن. اعلم ان الغلو فی النبیه والائمه انما، کلمه انما را غافل نشید، انما یکونو بالقول بالوهیتهم او بکونهم شرکاء لله فی المعبودیه او فی الخلق او الرزق او ان الله تعالی حل فیهم او ابتعد بهم. بعد او القول بانهم انبیاء او القول بان معرفتهم تغنی عن جميع الطاعات ولا تكفي معها ولا تكليف معها بترك المعاصي والقول بكل منها بين امور، که هر یک اینا مصادیق قلوبا و انما فقط ایناست، الحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلت عليه الادله العقليه والآيات والأخبار السالفة وغيرها. بعدشون متعرض یک مطلبی میشن که دانستن این مطلب مستقلا خودش مفیده، یعنی موضوعیت داره برای ما. و صلی الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
I'm